شما باید برسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد مؤید هفتم که دیروز عرض کردیم، یه نکته‌ای باقی مونده چون آخر وقت بود و مجال برای تکمیل اون باقی نموند. مؤید هفتم برای جمعی که بین روایات ارائه شد و ما اختیار کردیم این بود که اگر ما قائل شویم به اخراج خمس از هر آنچه که به دست شیعه میرسد، از غیر، اما از این که اون غیر از غیر معتقدین خمس باشه یا از معتقدینی باشد که خمس را نمی پردازه، اهل دفع خمس نیست، این مستلزم مشقت و حرج بر شیعیانه، چون در زندگی انسان‌ها به هر حال به طرق مختلف از افراد مختلف اموالی بهشون میرسه، یا در معامله، در تجارت، به صورت هدیه، حالا و به اصطلاح مواردی از این قبیل. خب بسیاری از اینها هم اهل خمس نیستن. اگر قرار باشه تکلیف به اداء خمس شامل این موارد هم بشود، این به نوعی مستلزم مشقت و زحمت بر شیعیانه و مشقت و حرج در شریعت نفی شده، ادله خاصه ای که نفی کرده حرج و مشقت و عسر را و اساس شریعت را بر سمحه سهله قرار داده، انی بوئستو علی شریعت سمحت سهله. خب به هر حال یه مواردی از این قبیل را نفی می کند. حالا اگر هم گفته شود که این مشقتی نیست، چون در جایی انسان باید بپردازه که علم دارد اون شخص حق ائمه و اصناف ثلاثه رو ادا نکرده، اما اگر شک داره یا اساساً نمیداند که مسئله از چه قراره، اینجا که دادن خمس واجب نیست، پس لقائل ان یقول که این لزوم اداء خمس در صورتی مستلزم مشقت است که انسان نسبت به اموالی که از غیر نصیبش می شود، نسبت به همه اون اموال موظف به پرداخت خمس باشه، در حالی که خب ما نسبت به همه اموال، اموالی که از غیر به ما میرسه، تکلیف نداریم. اون اموالی از غیر که میدانیم متعلق خمس بوده و اونها خمسش را نپرداختند، پس موجب مشقت نیست. اگر چنین اشکالی مطرح بشه، خب عرض ما اینه، اصلا سلمنا که این چنین باشه، ولو در همون مقداری که هست، یعنی مقدار فرض کنیم به اندازه ای نیست که موجب مشقت و عسر باشه. اون اموالی که از غیر به ما میرسه و ما باید خمسشو بدیم، فرض کنیم اونقدر زیاد نیست که یک نوع مشقت و حرج را بر شیعیان تحمیل کنه. مشکل این است که اصلا به طور کلی انتقال دین از یک شخصی به شخص دیگر معنا نداره. علیکم السلام. خمس در واقع یک دینه، حق غیره. در مرتبه سابقه این حق ثابت بوده و منتقلن انه باید این حق را می پرداخته، باید این دین را ادا می کرده. حالا اگر این دین را ادا نکرد و مالی که این دین درش ثابته منتقل به یک شیعه شد، به چه دلیل بگیم ذمه منتقل آن که مشغول بوده به دیگری منتقل بشه؟ دینی که در گردن برگردن منتقل آنه بوده انتقال پیدا کنه به گردن منتقل الی، این هیچ وجهی براش نیست. تکلیفی که بر دیگری ثابته به چه دلیل منتقل بشه به یه شخص دیگر؟ و یعید و ذالک، خوب دقت کنید، این جمله امام علیه السلام در ذیل معتبره یونس، یونس ابن یعقوب، این که فرمود ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، این در معتبره یونس این بود که جا رجل من القماتین، فکر کنم اون بود که آمد خدمت امام علیه السلام و بله، فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال تا آخر. گاهی اموالی در دست ما میاد که نعلم و ان حقك فيها ثابت، یه اموالی در دست ما قرار میگیره، ما یقین داریم حق شما در اون اموال وجود داره. و انا عن ذلک مقصرون، و ما در این جهت مقصریم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، ما انصاف نمی بینیم که امروز شما رو مکلف کنیم به دادن این حق ثابت. برای ما، این خلاف انصافه. خب این جمله ما انصفناکم، این ظهور داره در این که این تحلیل امام به چه جهت واقع شده. چرا امام طلب این حق را نکرد؟ فی الواقع به اون رجل حلال کرد، نه به او، به شیعیان تحلیل کرد خمس را. فرمود این خلاف انصافه که ما شما را مکلف بکنیم به اعطاء این حق. این در واقع بعید نیست بگیم که از این جهته که اساساً امام داره ذمه شیعه را از آنچه که بر ذمه غیر ثابت بوده مبرا میکنه. امام میفرماید این خلاف انصافه که چیزی که به گردن دیگری بوده ما بخوایم این رو از شما طلب بکنیم، چیزی که در مرتبه سابق ثابت بوده اونا باید خمس میدادن. اگر اون چرا که اونها باید خمس میدادن و ندادن به شما منتقل بشه و ما بگیم شما خمس بدهید، این خلاف انصافه. انصاف نیست که خمسی را که به گردن دیگران بوده شما بپردازی. او باید میداده. ببینید میگم این دین بدهی او مثل این میمونه. شما فرض کنید یه بدهی دارید یا در مورد یه میتی بدهکاره، میمیره، مالی رو به ارث میذاره. شما میتونی بگی این چون به ارث رسیده به من، توجه داری؟ نباید. این دینی بوده که برای اون ثابت بوده، منتها در ارث دین هم منتقل میشه به همراه مال. اینجا دین منتقل نمیشه. کسی که خمس بدهکار بوده باید میداده و شرایط دادن خمس رو درش وجود داشته، خب این در حقیقت بدهکار بوده. خب کی منتقلن ان هم میگید دیگه؟ خیلی خب، منتقلن ان باید خمس میداده، نداده، بدهکار بوده. حالا اگر فرق نمی کنه آقا، اینم یه نوع دینه دیگه، بالاخره دینه. حالا یا دین به حسن و حسینه یا به یه عنوانه. ببینید فرقش اینه، اینجا دین به یه عنوان تعلق گرفته، اونجا به یه شخص. بالاخره شما به امام بدهکارید و به اصناف ثلاثه، فقرا و یتاما و مساکین ابن السبیل. نه اونجام که میگه حق تصرف نداره، نخه تا معونه سنه ازش خارج بشه مشکلی نداره، میتونه تصرف کنه. چیه؟ فقط غنیمت اینجوره. خیلی خب، ما الان اینجا در ارباح و تجارات و اینا چی؟ بالاخره عمدم سر ایناست. یا حالا قنائمی که عرض به حضور شما منتقل شده به او و اونم الان داره میفروشه. بالاخره میخوام اینو بگیم، این که امام فرموده انصاف نیست ما امروز شما را مکلف بکنیم به این، عرض به حضور شما، اداء این حق، این لعل از این جهته که امام میخواد ذمه شیعه را از آنچه که ثابت بوده است بر ذمه غیر در مرتبه سابقه ابراء بکنن، مبرا بکنن. ممکنه به ذهن شما بیاد لقائل ان یقول، خب اگر امام در صدد ابراء ذمه شیعه است از اون چه که در مرتبه سابقه ثابت بوده. امام میگه او باید خمس میداده، نداده. خب حالا شما رفتی مالشو پولشو گرفتی زمین بهش فروختی، دیگه شما نمیخواد این پولو خمسشو بدی، چون این بر ذمه او ثابت بوده. خب اگر اینه، پس چرا الیوم رو ذکر کرده؟ گفته ما انصفناکم ان کلفناکم ذالکل یوم. اگر این جمله ظهور در این معنا دارد و شما دارید یه نوع تعلیل ازش استفاده میکنید، ها، پس این دیگه باید میگفت ما انصفناکم ان کلفناکم. اصلا این خلاف انسانه، به طور خلاف انصافه به طور مطلق. این انصاف نیست که بدهکاری دیگران رو ما از شما مطالبه بکنیم. خمسی که باید دیگران میدادن یا غیر شیعه یا شیعه فاسق، خمسی که اون باید میداد شما به ما بدید، این خلاف انصافه. خب این اگر باشه، این باید کلی باشه دیگه، وجهی برای تقیید به یوم، به ذالک الیوم نیست. پس چرا امام فرموده؟ به عبارت دیگر اشکال اینه که کلمه ذالک الیوم در این جمله با این توجیهی که شما کردید سازگار نیست. کلمه ذالک الیوم با این توجیه این که این جمله برای ابراء ذمه شیعه است از آنچه که ثابت بوده بر ذمه دیگری سازگار نیست. این در حقیقت یه اشکالی است به این توجیهی که بیان شد. معلوم شد؟ پس ما یک معنایی رو برای انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم گفتیم. طبق این معنا کاملا اون مؤید هفتم تثبیت میشه که معنا نداره بدهی یکی به یکی دیگه منتقل بشه. روشن شد؟ روشنه؟ بله. اجازه بدید سیر بحث بس چی شد. این جمله رو ما به عنوان مؤید هفتم آوردیم، البته بعد از اون اشکال جوابی که گفتیم که معنا نداره ذمه یکی و دین یکی منتقل بشه به دیگه. و یؤید ذلک این جمله امام در ذیل روایت یونس با این توجیهی که ما گفتیم که اساساً این جمله رو امام گفته برای اینکه ذمه شیعه را از دینی که به گردن دیگری بوده در مرتبه سابق، حقی که به گردن دیگری بوده بری بکن. اشکال شد این الیوم با این توضیح با این بیان برای جمله و ما انصفناکم سازگار نیست. پاسخ چیه؟ ببینید لعل بگیم وجه تقیید به ذالک الیوم این بوده که در اون دوران حق ثابت برای ائمه در اموال مردم در مرتبه سابقه شیوع داشته. در اون ایام بنی امیه غنایمی رو در جنگ ها به دست می آوردن و این غنایم در بین مسلمین دست به دست میگشت، یا به یه عده تقسیم میکردن اونا میفروختن، همینطور دست به دست در بین مسلمین این اموال، این غنایم زیاد دست به دست میشد. خب قهرن این از غیر مجرای خودش بود، تقسیم این اموال به ید بنی امیه نبود، اونا حقی نسبت به این اموال نداشتن. بنابراین چون در اون ایام این امر شایع بود، امام این مسئله را گفتن که بگن این خلاف انصافه که حالا یه کارای دیگران کردن، غنایمی رو به دست آوردن در حالی که در اختیار اونها نبود و حق نداشتن تصرف بکنن، تصرف کردن. این خلاف انصافه که ما حالا که این اموال به دست شیعیان افتاده مکلف بکنیم اینها را که خمسش را بپردازن. بنابراین کلمه ذالک الیوم اینجا خصوصیتی نداره، در واقع به خاطر شیوع این امر در اون زمان ذکر شده، و الا یا به عبارت دقیق تر ذالک الیوم قید نیست، ظرفه. فرق میکنه که ما این یوم رو در اینجا قید ما انصفناکم بدانیم یا ظرف بدانیم. ظاهرش اینه این قید نیست، یعنی خلاف انصاف بودن منحصر به اون دوران نیست، بلکه به عنوان یه ظرف زمانی ذکر شده. پس این جمله که انه مثل تعلیل میمونه، چرا خمس اموال دیگر، اموالی که از دیگران به شما میرسد و خمسش توسط اونها داده نشده بر شما واجب نیست؟ ها؟ چون خلاف انصاف. بله؟ نه، خود امام داره میگه، امام داره، بیان امام اینه، میگه چون خلاف انصافه ما اینو به شما، ما که نمیدونیم، ما که نمیخوایم از راه این منات، ما که بر نمیداریم. ببینید ما که نمیدیم استنتاج بکنیم این خلاف انصافه و حکم خلاف انصاف برداشته شده، پس البته قطعا هیچ حکمی از احکام شرعی غیر عادلانه نیست، هیچ حکمی غیر منصفانه نیست. خب خب از اون برم، خب نه نه بله، ببینید از اون برم یه امتیازاتی براش قرار داده شده، یعنی بعضی از اختصاصات اوست که این انتقال پیدا میکنه به فرزند ارشد. چی؟ چی؟ چی رو تحلیل کرده؟ مطلق خمسو که تحلیل نکرده. اونجام که ما گفتیم توجه نکردی، گفتیم اگر خمس را مطلقا حتی در جایی که خود مکلف مالی را تحصیل میکنه تحلیل بکنه، این جرأت بر مخالفت با فرائضه. اینجام داریم میگیم، ببینید اینجا نمیخواد مطلق رو تحلیل کنه، چی رو تحلیل میکنه؟ حق چیو؟ این که در اموال دیگری و در مرتبه سابقه ثابت شده، این دقیقا این همونه. که چی؟
میگه مثلا اگر از این کار یه مال رو خریدیم زکاتی بهش ثابت شده رو باید این شخص از مناطقش پرداخت کنه.
خب ما اینجا دلیل داریم، ببینید ما دلیل خاص داریم. دل روایات، اگر روایات نبودم که نمیجام. آقا ما بله ببینید اجازه بدید، نه ما اگر در یه مواردی دلیل خاص داشتیم خب از اون قاعده خارج می‌شیم. قاعده قاعده عقلی که نیست که، توجه دارید؟ بله این مؤیده، لذا ما میگیم مؤیده، ما میگیم مؤیده. این که یک دینی، این به هر حال خلاف عرف، خلاف عقل که نیست که، این خلاف عرف، خلاف متعارف، خلاف انصافه که بدهی کسی به گردن کسی دیگه بیفته، مگر این استثناء رو داره، مگر یه جاهایی حکمتی اقتضا کنه، مصلحتی باشه، قانونگذار به هر حال بنا به دلایلی خب به اصطلاح این کار را، این دین را، این حق را، این وظیفه را به گردن یک کسی بگذاره. ما داریم به حسب قاعده میگیم، دقت فرمودین؟ به حسب قاعده همین است که اینجا گفتیم. خب اینم از عرض به حضور شما مجموعه مؤیدات. نتیجه و حسیله بحث چی شد؟ این که به طور کلی مقتضای جمع بین روایات دال بر تحلیل خمس و روایات نافی تحلیل این است که تحلیل خمس نسبت به اون چیزهایی واقع شده که به شیعه منتقل می شود، اما از این که منتقلون ان اساساً به خمس اعتقادی نداشته باشه، مثل مخالفین، مثل کفار، یا اعتقاد داره، خودش شیعه است، اما اهل عمل به این فریضه نیست و خمس نمیده، چنین اموالی که از غیر به شیعه به هر دلیلی منتقل بشه، به هر سببی از اسباب انتقال، اینجا بر شیعه یعنی منتقلون الی دادن خمس لازم نیست. اینجا حلال شده، خمس تحلیل شده. اما مواردی که خود مکلف ابتداءً در مال خودش تحصیل می کند، این قطعاً متعلق تحلیل نیست. در این موارد واجب است اخراج الخمس، واجب است دفع الخمس، و با این بیان بین دو طائفه از روایات جمع میشه. روایات تحلیل ناظر به اون مسئله اوله، اون قسم اوله، روایات نافی تحلیل ناظر به قسم دومه. یه نکته فقط باقی مونده، این رو هم باید بگیم و انشالله دیگه بحث اخبار تحلیل را تمام کنیم و بریم وارد در، یعنی پرانتز رو ببندیم و برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون چی بود یادتون هست؟ اصل بحث ما بحث از خمس غنایم دارالحرب بود، ادلهشو بیان کردیم، ولی گفتیم این وقت در شرایط مختلف هم گفتیم که در جنگ به دست بیاد، در دفاع به دست بیاد، اگر مالی از کافر اصلا به غیر جنگ و دفاع باشه به دست بیاد، اینا رو همه رو بحث کردیم. بحث ما در شرایط بود، گفتیم آیا وجوب خمس در غنایم جنگی مشروط به شرطی هست یا نیست؟ چند تا شرط باید بحث بشه. ما بحثمون در جهت اولاش بود. جهت اولا چی بود؟ اعتبار و اذن الامام. آیا اصلا برای تعلق خمس به غنایمی که در جنگ به دست میاد اذن امام لازمه یا نه؟ ما اینو تفصیلا بحث کردیم که حالا بعد اشاره میکنم. بعد از بحث مفصل یه پرانتزی باز کردیم، بحث اخبار تحلیل. این رو البته جاش این بود در همون مقدمات میگفتیم. ما گفتیم حالا بعد در جای خودش در به اصطلاح اواخر بحث قسمت الخمس میگیم، که دیگه دیدیم چون لازم داریم هی سوالم میکنن اینو مقدم کردیم. اما آخرین مطلبی که از این بحث اخبار تحلیل باقی مونده و ما حالا به عنوان یک به اصطلاح مطلبی که باید متعرض بشیم عرض میکنیم، این است که خب ما در واقع بین دو طائفه از روایات جمع کردیم، روایات دال بر تحلیل مطلقا، روایات دال بر عدم تحلیل مطلقا. یه طائفه دیگر از روایات هنوز مونده. ما از ابتدا گفتیم سه طائفه روایت داریم، دو طائفه را بررسی کردیم، جمع بین اینها را هم گفتیم، پس با اون طائفه دیگر چه باید بکنیم؟ یه طائفه از روایات به حسب ظاهر دلالت می کند بر این که تحلیل مقید به یه قید و شرطیست. خاطرتون هست؟ ما 4 روایت اونجا بیان کرد. تو این روایات تحلیل صورت گرفته، ولی برخلاف طائفه اولا تحلیل مطلق نیست، بلکه مقید به یه قیدی شد. حالا به مناسبت ما وقتی میخوایم اینها رو معنا کنیم توضیح خواهیم داد، اما اجمالا با بررسی این روایات به دست میاد که چه قیود و شروطی در این روایات ذکر شده. اون چه این روایات دلالت می کند اینه که بالاخره تحلیل مشروط به یک شرطی است. البته در این که اون شرط چیه بین این روایات اختلافه. بعضی از روایات، یکی از روایات که روایت علی ابن مهزیاره، دلالت میکنه بر این که تحلیل مطلق بر تحلیل مقید به قید اعواز و احتیاج، اون هم در حصه امام علیه السلام. یکی از روایات بنابر یک احتمال دال بر تقیید به قید اسرت و مشقت، خبر یونس ابن یعقوب. خبر یونس ابن یعقوب دال بر تقیید تحلیل به قید اسرت و مشقت. روایت عرض به حضور شما دیگری، احتمال دیگری که در این خبر یونس بود، این که بگیم این تقیید به قید شرایط خاص در زمان امامه که تضییقات سیاسی و اجتماعی بوده، تحلیل مقید به اینه. در خبر ابی حمزه سومالی تحلیل مقید شده به بعض الاشخاص، مقید شده به من حللوه، کسی که اونا برش حلال بکنن فقط. در خبر ابی حمزه عن ابی جعفر تقیید شده تحلیل به نصف الخمس. پس میبینید تو همه این روایات یه تقییدی برای تحلیل ذکر شده. خب حالا ما با این روایات چکار کنیم؟ ما روایات مطلق، روایات تحلیل مطلق و عدم تحلیل مطلق رو جمع کردیم، به یه نتیجه هم رسیدیم، جمعمون هم معلوم دیم چیه. خب پس با این روایات چکار کنیم؟ با این چارت روایتی که هر کدام تحلیل را مقید به یک چیزی کرده، خب ما اینو باید حل بکنیم. انشالله پاسخ این روایات را هم بدیم. این روایات طایفه که در تقسیم بندی های ما طایفه دوم بود. اگر پاسخ این استدلال، ببخشید، پاسخ این روایات را هم بدیم، دیگه اون وقت بحث اخبار تحلیل به کلی تمام میشه. اینو انشالله فردا عرض میکنم.